حالا چهارشنبه است و دوستانم خیلی اصرار دارن با این نکاتی گفته بشود، اجازه بدید یک عنوانی رو من شروع بکنم، هرچقدر این جلسه بعد ایام آخر اگر فرصتی بود اشاراتی داشته باشیم. خب بنده این بحث رو برای بعضی از دوستانم یه وقتی اشاره کردم، یه وقتی در جلسات، حالا با یک نگاهی. عرض اولم اینه که توفیق در علوم حوزوی و رسیدن به مقصد و مقصود یه الزامات و یه بایسته هایی داره. این الزامات رو اگر انسان دقت بکنه، سعی کنه در زندگی علمی خودش متبلور بکنه، خب وصولش به مقصد و مقصود خواهد بود یا خیلی سهل خواهد شد، به خلاف این که توجه به این الزامات نداشته باشه. اولین نکته‌ای که خیلی عرض کردم، تأکیدم روش زیاده و حالا از یه منظاری امروز وارد میشم، ببینید تأکید فراوان میشود بر غلو و همت، یا به تعبیر دیگه اراده قوی. رکن رکین موفقیت در زمینه علوم مختلف، از جمله این علوم بحث اراده قوی و همت بلند است. اون روایتی که بارها من اشاره کردم که ما ضعف بدن اما قویت علیه النیه، هیچ بدنی در مقابل هیچ کاری ضعیف نیست وقتی که نیت قوی باشه، وقتی اراده قوی باشه. این اراده قوی، همت بلند باعث میشه انواع مشکلاتی که در مسیر علمی یک انسان متوجه اوست بتونه با این مشکلات دست و پنجه نرم کنه. این مثال رو هم خیلی گفتم، در جبهه منطقه مار بود، بچه های رزمنده یه ماری رو کشته بودن، یه سنگری بود اونجا، یکی تو سنگر خواب بود، آمدن این مار رو جلو به سنگر زیر یه پوششی بود اونجا، اون قسمتی که زده بودن کشته بودن اون قسمت رو زیر پوشش قرار دادن، بقیه مار رو جلو به سنگر دم در سنگر گذاشتن، از بیرون صدا زدن، یه آقایی که خواب بود تو سنگر بهش گفتن بلند شو بلند شو، مار مار. این بلند شد یه مرحله، از در سنگر خواست بزنه بیرون، این مار رو دید اونجا، نه هم میدونست که کشتنش این مار مرده است، فکر کرد این مار زنده، یه الان میزندش. یه پنجره کوچیکی تو این سنگر بود، در عرض چند ثانیه خودش از این پنجره بیرون انداخت، بعد چند نفر بارها سعی کردن از اون پنجره برن بیرون، نتونستن. نگاه کنید وقتی اراده قوی باشه، از یه سنگر، از یه پنجره کوچیک در عرض چند ثانیه خودش انداخت بیرون فرار. ببینید واقعا اینه، یعنی در مقابل انبوه مشکلات، سیره سلف صالح اونه، ببینید وقتی این اراده قوی است، هر مشکلی باش برخورد میکنه، سعی میکنه مخرجی در مسیر خودش از این مشکل پیدا کنه و از مشکلات نمیهراس. گاهی من بعضی نمونه ها رو که میگم معناش نیست برگردیم به گذشته مثل اونا زندگی کنیم چنین، ولی میخوام بگم واقعا اگر این قلوب و همت باشه، اراده قوی باشه در مقابل مشکلات، آدم خیلی مسیر موفقیت رو بهتر طی میکنه. حالا این ابزاری ممکنه به ابزارش اینا اشاره کنیم، ولی شما ببینید انواع سختی‌ها رو که بزرگان ما تحمل می‌کردن، این فواید الرجالیه مرحوم بحرالعلوم نسخه خطیش است، مرحوم آیت الله نجفی مرعشی پشت اون نسخه این جمله رو نوشته: اشتريتها بأجرة 3 أشهر من الصلاة الاستیجاریة. این فواید الرجالیه را خریدم با 3 ماه نماز استیجاری. 3 ماه نماز استیجاری بخونم، این کتاب رو خریدم. و کتبت هذه الاحرف فی حال الجوع. الان این مطالب رو دارم می نویسم. آقای نجفی مرعشی مال 500 سال قبل نیست، زمان ماست. این مطالب رو می نویسم فی حال الجوع، در حالی که گرسنم. به نیلم از یوما و لیلتا شیئا من المعکل صفر الید، یک شبانه روز یک لقمه چیزی نخوردم. من در حال گرسنگی دارم این مطلب رو می نویسم. 3 ماه هم نماز استیجاری گرفتم، نه برای که گرسنگی رو برطرف کنم، برای که این کتاب رو داشته باشم. یه وقتی عرض نکردم برای دوستان که صلات یا زکات مرحوم حاج آقا رضا رو از یکی از آقایونی که حق ولایت بگردن من داشت، خدا رحمتش کنه، صلات حاج آقا رضا و زکات بود، از ایشون گفتم اینم بدید که من مطالعه کنم. دیدم وقتی این کتاب رو به من میدن، یک نگاهی به این کتاب کرد ایشون که انم میخواد از بند دلش رو مثلا بده. گفت باشه باشه، مطالعه کن، کار کن. گفتم یک مثل یه ارتباط خاصیه بین شما و این کتاب، به سختی کتاب رو به من داد. گفتم بله، مدرسه باقریه مشهد بودم، از روستای کوزه شیره برام آورد. یک کتاب فروشی بود، من دیده بودم اون کتاب فروش رو مشهد، آدم عجیبی بود، خیلی اونم برای خودش هست. این آدم به طلبا میگفت از روستاها که براتون روغن زرد میارن، کرم میارن، نمیدونن شیره میارن، اینا رو بیارید با کتاب معاوضه کنم. من تو مغازش هم میرفتیم میدید یک مثلا او روزی روغن زردی گذاشته یه چیزی، اینا رو من از طلبا گرفته. ایشون گفتن این کوزه شیره آمد، من خورش نداشتم چند روز، اینقدر نفس شایق بود که یه ذره از این شیره بردارم بخورم، ولی یک کار رو نکردم، کوزه رو گرفتم رفتم پیش اون کتاب فروش. گفتم شیره انگور زکات حاج آقا رضا داری، من احتیاج دارم به من بده. کتاب رو گرفتم زیر بغلم زده بودم، آمدم نزدیک مدرسه، از گرسنگی چشمام سیاه تاریک شد، افتادم بیهوش شدم. چشمامو باز کردم دیدم دوست طلبه و بعضی بازاری آمدن رو سر من. آقای عاشق چی شده؟ چطور شده؟ چرا اینجوری؟ گفتم نه چیزی نیست. آمدم تو حجره سفرم رو باز کردم، یه ذره نونه که جا قسمت های نون مونده بود تای سفره، اونا رو خوردم، ولی با کمال اشتیاق کتاب رو گرفتم شروع کردم مطالعه کردم. نگاه کنید، من نمیخوام بگم ما اونجور زندگی کنیم یا این عصر میشه اونجور زندگی کرد یا اونجوری، من یه نکته میخوام بگم، اصلا مقصود نیست برگردیم به گذشته اونجور، ولی مقصودم اینه نگاه کنید اگه همت بلند باشه اینجوری میشه. همسی رازی رو بالها ولتون نگفتم، همسی رازی در بین علمای شیعه آدم عجیبیست، قرن 7 هجری، بسیار انسان عجیبیست. این آدم تو شهر حالش ابن حجر می نویسه از کتاب تاریخ ری منتجب الدین که در دستمونم نیست، میگه همسی رازی حالا یا اهل ری بوده، روستای حمص اینجا بوده، یا اهل حمص سوریه بوده، بالاخره مختلف انزا نوشتن تا 50 سالگی و کان یبیع الحمص المسلوق. تا 50 سالگی شغلش این بود، نخود پخته میفروخت. حالا اینجا باقلا رو گاری میذارن میفروشن، بعضی کشورهای عربی نخود رو اینجوری میفروشن، نخود پخته میفروخت. 50 سالگی یه وضعی شد، آمد طلبه شد، همت بلند رو ببینید. و سار انظر و اهل زمانه، در فن مناظره یکی از قوی ترین علمای شیعه شد. یک انسانیست در کلام صاحب فکر، همسی رازی کتاب المنقذ من التقلیدشه، شاید تنها کتابی است که از امسی رازی باقی مونده. ببینید نگاه‌های دقیق کلامی داره در این کتاب امسی رازی. فخر رازی شاگرد امسی رازیه و جالبه در مباحث کلامی میبینید فخر رازی، من گاهی اشاره کردم در بعضی از مباحث به مطالب کلامیش، مباحث کلامی داره فخر رازی، استدلال‌های بنیادی شیعه رو در بعضی مباحث کلامی میاره، جوابم نمیتونه بده. بعد یه جوری وقتی میخواد با تعصبش جواب بده، مثلا تو تفضیل امیر مؤمنان بر همه انبیا استدلال داره امسی رازی، فخر رازی او رو میاره. امسی رازی میگه مگر اینجوری نیست که پیامبر افضل از همه انبیاست به ضروره؟ چرا؟ مگر امیر مؤمنان نفس پیغمبر نیست؟ چرا؟ آیا نفس و شیع مثل خود شیع افضل از اونا نباید باشه؟ پس امیر مؤمنان افضل از همه انبیاست. فخر رازی استدلال رو میاره، شاگردی کرده، میگه خب اجماع علمای مسلمین بر خلاف این است. کدوم اجماع؟ اجماع چیه در مقابل استدلال عقلی؟ کدوم اجماع؟ یا حرفای دقیقی داره امسی رازی؟ خب ببینید 50 سالگی میاد طلبه میشه و صار ان نظر اهل زمانه. این کتاب المنقذ من التقلیدش هم جالبه، همینجا یه نکته ای در حاشیه، چون بعضی دوستان تخصصی امامت کار میکنن، بعضی رفقا بعضی دوستان، میگم بهشون این المنقذ من التقلید خیلی جالبه. یک کتابی هم نزدیک تقریبا عصر المنقذ من التقلید به نام خلاصة النظر چاپ شده. این کتاب رو از یکی از کتابخانه‌های پاریس نسخه خطیشو پروفسور زابین اشویتکه، شخصیت آلمانی خیلی معروفی است، این کتاب رو با کمک یک ایرانی بازسازی پیدا کردن، چاپ کردن. ادعایی میکنه اونجا که تقریبا کتاب برگرفته شده از کتاب المنقذ است، ابوابش نظیر اونه. خب اینم یه تحقیق بیشتری میخواد. همینجا اشاره کنم این خانم پروفسور آلمانی که در کلام شیعه خیلی کار کرده، کاش که یک نقدهای جدی، اونایی که در مباحث تخصصی امامت کار میکنن، گاهی بهشون میگم این خطی رو چاپی میکنید، چاپی رو خطی میکنید، فایده نداره، که یک نگاه‌های جدیدی به مباحث داشته باشید. این خانم پروفسور آلمانی در 26 سالگی رساله دکتریش نوشت، اندیشه‌های کلامی علامه علمی، و یک اشتباهاتی داره اونجا، از جمله تحلیل ربط بین شیعه و معتزله، یه تحلیلای غلطی داره که احتیاج به تصحیح داره. خب انسانش جوایز مختلف برده است و اهل مطالعه و تحقیق و کارم هست، خیلی خوبه که بعضی نوشته های همون نقد بشود، دیده بشود، تحقیق بشود، کار بشه روش و نقد بشه به نخره. حالا این در پرانتز عرض کردم، همسی رازی 50 ساله بود آمده طلبه شده و سال همزر و اهل زمانه، این علوم و حکمته. در صحیفه سجادیه نمیخونیم مولا خواستش از خدا اینه و من الهمم اعلاها، خدایا از تو میخوام که همت از همت ها اون بلندترین مرحله شو به من بده. خب این یک نکته، حالا انشاءالله اگر فرصت هایی بود ادامه بدیم این بحث رو. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.